اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب اگر خاطرتون باشه ما در جلسه گذشته درباره بحث حیا و عفاف یک مقدمه ای رو گفتیم. انشالله این جلسه وارد بحث اصلیمون انواع و اقسام عفاف خواهیم شد که به صورت مفصلتر بحث کنیم. در ابتدا بنده لازم هست یک نکته ای رو تذکر بدم و اونم این که ما قبلا هم گفتیم بعضی از این رفتارهایی که ما بیان میکنیم و این وظایفی که برای خانم بیان میشه مشترکه، یعنی اینجوری نیست که فقط خانم اینجوری باشه، یعنی مرد هم باید رعایت کنه. البته این نکته رو باز هم تذکر میدیم، ما به آقایون فعلا کاری نداریم، یعنی وظیفه، یعنی شما باید وظیفه خودتون رو ببینید. حتی اگر همسر شما رعایت نمیکنه ما باید وظیفه خودمون رو ببینیم. نمیخوایم اینجا بگیم که چون شما حیا رو خدای نکرده رعایت نمیکنید بس ما هم رعایت نمیکنیم. نه، هر کسی باید وظیفه خودش رو ببینه، بلخصوص اینجا چون فعل حرام انسان مرتکب میشه اگر حیا و عفاف رو رعایت نکنه. ولی این در حقیقت این وظیفه به صورت مشترک است، آقایون هم باید این بحث رو رعایت بکنن. لازم هست بنده چند تا روایت در ابتدای بحثمون بیان کنم، بعدش وارد بحثمون بشیم. روایت اولی که وجود داره از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست در کتاب شریف تحف العقول که ازت میفرمان گفتگوی غیر ضروری با خانوم ها انسان رو مبتلا میکنه و قلب رو منحرف میکنه. ناکنه اینجا دوباره تو بحث گفتگو بیان شده، ناکنه اون ضروری ها عیبی نداره، مشکلی نداره انسان رعایت کنه، ولی همین حتی با حفظ حیا و حرمت گفتگو غیر ضروری هم مناسب نیست. یا روایت دیگه هم مجددن نقل شده از آقا امام صادق علیه السلام که حضرت دوره اینجا میفرمان که گفتگو غیر ضروری با زنها و خانمها از دامهای شیطان هست. همه اینها برمیگرده به گفتگوهایی که غیر ضروری، البته اینجا به آقایون مخاطب قرار داده، گفته با خانم ها گفتگو غیر ضروری نداشته باشین، که البته این روایت عام هست، یعنی خانم ها همین هست، گفتگو غیر ضروری به طریق اولا نباید با آقایون داشته باشن. یک روایت دیگه هم هست امام صادق علیه السلام نقل میکنه در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 648 که این روایت عجیبی است که حضرت میفرمان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به زنها سلام میکردن ولی سلام دادن به خانمهای جوان رو خوش نمیداشتن. چرا؟ که حضرت میفرمایند که امام علی علیه السلام میفرمودن که میترسم که از صدایشون خوشم بیاد و در نتیجه به جای اون اجر و پاداشی که از سلام کردن به دست میارم مرتکب گناه بشه. ناکنین حرف عجیبی هست، کی داره این بحث رو بیان میکنه؟ آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، حتی امام صادق علیه السلام دارن بیان میکنن به نقل از حضرت. نکته که وجود داره طبیعتاً آقا امیرالمومنین به گناه نمیافتن چون معصوم هستن، ولی در واقعیت این رو به در میگن که ماها بفهمیم، به دیوار بشنویم. که خدمت شما عرض کنم که این حرمت ها رو باید حفظ کرد. کلا ارتباط، این یک چیز قطعی است، ارتباط غیر ضروری زن و مرد دل رو کدر میکنه، دل رو سیاه میکنه. انسان تا اونجایی که میتونه به ضروریات بپردازه، بیشتر از اون رو بذاره کنار، ولی لزومی نداره. اینها حداقلش میگم زندگی و اینا رو خراب میکنه، اصلا ما کاری نداریم، دل رو سیاه میکنه، اون رشد معنوی ما رو جلوش رو میگیره. این رو باید حواسمون باشه، ما میخوایم رشد داشته باشیم، پرواز کنیم، و اگر این اتفاق بیفته یکی از مواردی است که دست و بال انسان رو خواهد گرفت، ولو به گناه انسان نیفته. اصلا غیر ضروری ارتباط انسان باید به حداقل داشته باشیم، که البته باز هم تذکر میدیم که روش شیطان همونه که اول ضروری ها رو آروم آروم میکشه به غیر ضروری. غیر ضروری هم در حد این که رعایت آدم میکنه، بعد این غیر ضروری ها آروم آروم شل و شلتر میشه تا خدای نکرده به جاهای به گناه برسه. حالا گناه هم میگم یه شوخی، یه خودمونی شدن، صمیمی شدن، اینا همه گناه هست، انسان باید حواسش باشه. خب ما این جلسه میخوایم انواع عفاف رو خدمت شما، عفت رو بیان کنیم. مورد اول عفاف در نگاه هست. انسان باید کنترل چشم داشته باشه و در کنترل چشم هم خود نگاه کردن هم در نامحرم باید رعایت کنه. نکته اول، ما کنترل چشم رو اگر عزیزانی که در دوره تغییر عادت رفتار و ترک گناه شرکت کردن، اونجا ما توضیح دادیم، حتما به اون جلسه مراجعه داشته باشین، اونجا بحث مهمی بیان شد. نکته که وجود داره در نگاه کردن این هست که انسان وقتی که داره با این نامحرم صحبت میکنه، توصیه میکنیم به هیچ عنوان زل نزنین توی چش نامحرم. همجوری مثلا فرض کنین یه خانم با برادرش چجوری صحبت میکنه، هیچ وقت زن و مرد نامحرم اونجوری توی چش هم زل نزنن و گاهی اوقات سرشون رو پایین بندازن، یعنی خدمت شما عرض کنم مستقیم نگاه کردن خودش مناسب نیست. ناکنیم من الان حکم فقهیشو نمیخوام بگم، اگر قصد ریبه باشه و قصد لذت باشه که قطعا گناهه، اون که اصلا بحثی نیست. در حالتی من دارم میگم که قصد لذت نیست. حالا شما شاید بگین که آج آقا چقدر افراط تفریط داره میکنه، حالا نگاه کردن به فرض کنین صورت نامحرم قصد لذت هم نیست، این چه مشکلی داره؟ نکته که وجود داره این هست که ما قبلا بارها گفتیم در دوره تغییر عادت و الان هم دوباره این رو تذکر میدیم و اون چی هست؟ اون بحث گام های شیطان، خطوات و شیطان. گام های شیطان رو تو دوره تغییر عادت گفتیم، من اینجا باز هم یک یادآوری میکنم اگر فراموش کردی. نه کنی شیطان روش های مختلفی رو برای منحرف کردن انسان داره که انسان باید این روش ها رو بشناسه، اگه نشناسه شیطان انسان رو منحرف میکنه. یکی از روش ها خطوات و شیطانه که تو قرآن ذکر شده. گام های شیطان چیه؟ من به صورت خلاصه بگم به باب یادآوری و اون عزیزانی که دو دوره تقرادت شرکت نکردن. نکنی شیطان یک کسی که میخواد منحرف کنه نمیاد از اول، مثلا فرض کنید فرد اهل نماز شب فردا بگه شما بیا خدای نکرده زنا کن، خب معلوم آدم این کار رو انجام نمیده، یا خدای نکرده نمیگه که مثلا شما دیگه بیا تارک و صلات شو. نه، اول چی میگه؟ اول مثلا میگه که شما که اهل نماز شبی، اول میاد نماز شب شما رو از شما میگیره. یعنی چی؟ مثلا در همیشه مثلا نیم ساعت قبل از اذان بیدار میشدین، یه ساعت قبل از اذان، کم کم این نیم ساعت رو میرسه به یه ربع. حالا میگه که داری نماز اول وقت رو میخونی، حالا یه ربع کمتر، طوری نمیشه، بس نماز شب هم خوندی، یکم نماز شب رو سبک بگو، یه ربع کم کم میرسونه دم از اون، نماز شب از شما گرفته میشه. مرحله بعدی میاد نماز صبح اول وقت رو ازتون میگیره، کم کم نماز صبح اول وقت شل و شلتر میشه، میبینین که نماز صبحاتون همه قضا میشه. بعد میاد سراغ نمازهای یومیتون، این آروم آروم این سیر به جای شما رو میرسونه که دیگه نمازهاتون رو کم کم نمیخونی، یا میبینی جایی رسیدید که نماز نمیخونی. بنده عیناً حالا من این جلسه شاید چند تا خاطره از زمان دانشجویی نقل کنم. من یکی از دوستانم زمان دانشجویی که فرد مذهبی، فوق العاده مذهبی بود، یعنی میشناختم، با همین اتفاق شروع شد آدم، یعنی آخرش به جایی رسید که دیگه کلا نماز رو گذاشت کنار و اعتقاداتو پشت کرد و اینها. حالا میخوام بگم این روش شیطانه. ما باید چیکار کنیم؟ باید اون گام اولو جلوش بگیریم. وقتی شیطان میخواد بگه نماز شب تو همیشه نیم ساعت زودتر بیدار میشید بکن، یه رو میگه نه من نیم ساعت میخوام بمونم، اصلا شاید یکم زودتر چرب و چیلی کنم، 35 دقیقه زودتر بلند شم. اگر با گام اول شیطان اومدی، یعنی جا پای شیطان گذاشتی، شیطان یه قدم شما رو میاره، شما میای جا پای اون. اگر گام اول گذاشتی، احتمالاً گام دوم، گام سوم اینقدر میبره تو جلو تا میبینین که اون نقطه نهایی میخواد که شیطان شما رو برسونه. کلا ارتباط با نامحرم یکی از اون گلوگاهایی که شیطان خیلی از خطوات، از گامهاش استفاده میکنه. یعنی چی؟ بنده به شدت مراجعاتی داشتم که میگن حاج آقا مثلا فرض کنین همکارمون بود، خیلی ارتباط رسمی داشتیم، یا مثلا ما مثلا فرض کنید تو دانشگاه می‌خواستیم یه جزوه بگیریم، اینم که معروف جزوه گرفتن، یا فرض کنید که اصلا اقوام نزدیکمون بود و خیلی هم رسمی بودیم، و یا هر کسی دیگه، یه یعنی ارتباط حداقلی بوده، مثلا این آروم آروم جایی رسیده که خدای نکرده حتی وابستگی ایجاد شده و به جاهای نامطلوب رسیده. اینو باید حواسمون باشه. تو نگاه هم همینه. نکنیم ارتباط با نامحرم، وقتی که قدم اول شیطان و دیدید یه زن و مردی که اهل حیا هستن، اهل عفاف هستن، نمیاد سری بی حیایی کنه و بگه که با این مثلا با این مرد خودمونی شد، نه، میگه تو قدم اول میگه یکم بهش نگاه کن. نکنی نگاه کردن قدم اول به نظرم شیطانه. تو قدم های بعدی آروم آروم، وقتی که میبینی نگاه کردن خود راحت میشه، این قدم بعدی میبینی تو صحبت کردن راحت میشه، هی میره جلو، هی میره جلو. اینو باید همون اول جلوشو بگیریم، حواسمون باید باشه. نگاه یکی از گلوگاه های اصلی. فرض کنید زن و مردی به هم هی نگاه نمی کنن، یعنی چند لحظه نگاه میکنن، سرشون میندازن پایین تایید میکنن مثلا. نکنه خود این یه قبحه، خود این یه حریمه. این خیلی فرق میکنه با کسی که همجوری زل میزنه، مثلا فرض کن مثل با برادرش داره صحبت میکنه. پس اینو حتما تذکر دقت داشته باشیم. من الان اصلا بحث فقهی نمیخوام بکنم، من دارم یه بحث اصولی تغییر عادتی، رفتارشناسی، شیطان شناسی میکنم. اینو باید دقت داشته باشیم. اگر قدم اول اومدی احتمال 90% قدم دوم شیطان میارتتون. وقتی صد اول شکسته، صد دوم با شیطان همراه میشه. باید همون اول جلوشو بگیره. این نکته اول. پس کنترل چشم، این که نگاه مستقیم نداشته باشید، این خیلی مهمه وقتی که با یک نامحرم مستقیم ارتباط دارید. نکته بعدی که وجود داره، بحث اصلا کنترل چشم در بیرون هست. یعنی انسان وقتی که بیرون منزل، خیابون، این ور اون ور میره، بعضیا عادت بدی دارن و این عادت حرام رو دارن، چش چران هستن ولی متأهل. یعنی من میشناسم کسی که متأهل هست، مثلا با همسرش، هم همسرش کنارش هست، با بچه مثلا میبینه که همش داره این ور اون ور رو نگاه میکنه و نگاه حرام انجام میده. کنترل چشم هم انسان باید چشمش رو کنترل کنه، یعنی همینجوری نباید به هیچ عنوان نامحرم رو نگاه کنه. این هم دوباره برمیگرده به اون بخش اولی که من گفتم در دوره تغییر عادت ما مفصل صحبت کردیم. مورد بعدی برای نگاه که میتونیم بیان کنیم، بحث فیلم ها و سریال ها هست، حالا چه ایرانی و چه غیر ایرانی و همچنین فضای مجازی به صورت عام. نگاه کنید نکته ای که وجود داره، دوره من الان نمیخوام بحث فقهی کنم، بله یه بعضی از فیلم دیدن ها حرامه، بعضی ها مشکلی نداره از لحاظ فقهی، ما یه بحث قدم بزرگتری میخوایم انجام بدیم و اونم چیه؟ اونم این که این سریال ها، فیلم ها، فضای مجازی متاسفانه ذائقه انسان رو داره تغییر میده. یعنی چی؟ تو این فیلم ها انسان هایی هستن که اینا ایدئال هستن. یعنی چی؟ یک مثلا فرض کن یه مرد خوشتی، پولدار، بدون مشکل. خب این زاغ آدم عوض میشه، یعنی تو دراز مدت انتظارش از همسرش میشه همچی آدمی. در واقعیت اینجوری نمیتونه باشه. همسر انسان یک انسان معمولی است، مشکلاتی داره، خطایی داره، خوبیایی داره، بدیایی داره. در صورت این فیلم ها و سریال ها این مشکل عمده رو داره. انسان هر چقدر تأکید میکنم خودش رو، چش خودش رو کنترل کنه از اینها، قطع و یقین تو زندگی زناشویی به مشکل کمتری میخوره. و مشکل بزرگی که این فیلم و سریال و فضای مجازی داره این هست که زاغه انسان رو آروم آروم عوض میکنه. یعنی دقیقاً فضای مجازی داره از این روش گامهای شیطان استفاده میکنه. یه شبه شما تغییر نمی کنید که مثلا اهل فیلم دیدن شدیم، مثلا بگین که از الان بزنید کنار دیگه، مثلا با همسایتون به چالش بخورید. نه، اینها در طول زمان اتفاق میفته و آدم متوجه نمیشه. اینو باید حواسمون باشه. بخاطر همین هر چقدر من تاکید میکنم انسان فیلم، سریال، فضای مجازی رو کنترل کنه، قط و یعنی چش رو بیشتر کنترل کنه، تو مباحث معنوی بیشتر رشد میکنه و الان بحث اصلیمون در مورد خانواده است، قطعاً تو زندگی زناشویی کمتر به مشکل میخوره. در کنار اینها خود این فیلم و سریال ها، من الان دارم یه بحث عام‌تری میکنم، حتی تو محرکات جنسی هم توش استفاده میشه. خیلی از این فیلم های خارجی، حتی فیلم های ایرانی هم متاسفانه جدیدن که این اتفاقات توش افتاده. در هر صورت هر چقدر اینا رو بتونید کنترل کنیم به نفع خودتون و زندگی آیندهتون هست. ما یه مختصری درباره عفت نگاه و عفاف در نگاه صحبت کردیم، بحث زیاده ولی در همین حد اکتفا میکنه. قسم دوم از عفاف در صحبت، عفت در صحبت کردن هست که خانم ها باید دقت داشته باشن موقعی که میخوام با این نامحرم صحبت کنن، به هیچ عنوان نباید با ناز صحبت کنن. باید حالا در روایت در ادامه روایتی هم از ائمه، از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنیم که زن باید متکبرانه صحبت کنه. بعضی از صفات ها هست که برای مرد بده ولی برای زن در مقابل نامحرم خوبه. یکیش همین تکبر هست که من در بخش های بعدی بیان میکنم. اینو باید دقت داشته باشین. مبادا خدای نکرده زنی با ناز، با ادا، با خدمت شما عرض کنم این جور طرز بیان کردن ها صحبت کنه. شاید خانم حواسش هم نباشه ها، یعنی بعضی از خانم ها قصی ندارن، ولی دل مردی که بیمار باشه این رو میکشونه. و نکته دوم، دوباره یادمون نره گام های شیطان، باید قدم اول و جلوشو سفت بگیریم. من چند مرحله تو روش صحبت کردم با یک مرد نامحرم تو ضرورت رو بیان کنم. نکته‌ای که وجود داره این است که اولا رسمی صحبت کنی، رسمی و متکبرانه با نامحرم. یعنی چی رسمی؟ مثلا فعل جمع ببندید، مثلا فرض کنی شما بی زحمت این رو بردارید، نگو اینو بردار، یه نامحرم آدم اینجور نباید صحبت کنه. این یه نکته. نکته بعدی که وجود داره این هست که فامیلی حتما استفاده کنی، به همراه آقا، مثلا من مثال بزنم، آقای احمدی لطفا این مثلا این وسیله رو بی زحمت به من تحویل بده، این یه جور صحبت کردنه. متاسفانه الان رایج شده خیلی تو مجموعه های حالا کاری و اینا با اسم کوچیک، مثلا احمد اینو به من بده. نها کنین چه این طرز صمیمی، یعنی خودمونی صحبت کردن چقدر حریم ها رو از بین میبره. بنده خودم متاسفانه تو این شرکت هایی که جدیدن حالا داره تأسیس میشه و اینا این مشکل خیلی وجود داره. میبینیم که زن و مرد نامحرم قشنگ به اسم کوچیک هم دیگر صدا میکنه، این خواهر برادر. و از اون اتفاق بدتر که من بعضی از شرکت های مذهبی، یعنی افرادش مذهبی هم، مثلا شرکت کامپیوتر به خاطر حالا شغلی که دارم، حالا رشته کامپیوتر، حالا این ور اون ور حالا کار میکنیم و آشنا هستیم، بعضی موقع شرکت های کامپیوتری مذهبی انسان میره میبینه که زن و مرد نامحرم که مذهبی هستن مثلا کوچیک هم دیگر صدا میکنن. یعنی این واقعا فاجعه است. یعنی ببینید چقدر شیطان داره آروم آروم پیش میره و اینو باید حواسمون باشه، به هیچ عنوان نباید خودمونی بشه زن و مرد نامحرم، باید رسمی انسان صحبت کنه. مورد بعدی هم این که از شوخی حتما باید پرهیز کنیم، شوخی حرام هست، زن و مرد نامحرم با هم شوخی داشته باشن. یک روایت از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنیم که حضرت میفرمان کسی که با زنی نامحرم شوخی کنه، مزاح کنه، به ازای هر کلمه‌ای که با اون زن نامحرم سخن میگه، هر یک کلمه 1000 سال در دوزخ حبس میشه. ناگهانی واقعا عجیبه، و سال هم سال دوزخی، 1000 سال در دوزخ به ازای هر یک کلمه شوخی کنه، آدم مزاح کنه، اینا خیلی خطرناک است. و کلا باید یه حرمتی بین زن و مرد داشته باشه، یعنی متکبرانه باشه، رسمی باشه. ناگهانی این که دوباره ما داریم سختگیری میکنیم، بازم شاید بعضی بگن حاج آقا داره سختگیری میکنه، به هیچ عنوان اینا سختگیری نیست، اینا افراط نیست، اینها پشت پا زدن به گام‌های شیطانی. ناگهان شیطان چیکار میکنه؟ اولین قدم سعی میکنه که زن و مرد این حالت رسمی بودن حالت صمیمی بشه. تو مرحله بعدی به اسم کوچی، مثلا اسم فامیلی بخوایم صدا بزنیم، مرحله بعدی شیطان میاد این رو از بین میبره، به اسم کوچیک صدا میزنه. بعد مرحله بعدی لحن به جایی که خدمت شما عرض کنم متکبران و اینا باشه، خیلی صمیمی و خودمونی و اینها دوستانه میشه. یعنی ما حالا اینجا من فلش بزنم و بالا ننویسم، لحن دوستانه میشه. بعد کم کم هم میرسه به شوخی و خنده، کم کم میبینین که ارتباطات بیشتر میشه، به ارتباطات عاطفی اینا دست پیدا میکنه و خدایی نکرده به جای واقعا بدتر میرسه که دیگه واقعا نمیشه بعضی موقع درستش کرد. یعنی بنده بعضی از افرادی که حالا از ما مشورت میخواستم واقعا نمیدونم چی بگه. یعنی میگه مثلا میگه خانم آقا چرا رسید گذاشتی به اینجا برسه؟ واقعیت اولش میگم با همین ارتباطات شروع شد. خیلی از افراد هستن که مثلا تو محیط کار آدمای فوق العاده مذهبی میبینن، با هم با یه مرد نامحرم راحتن، یه خانم با مرد نامحرم راحته. این واقعا فاجعه است. حواسمون باید باشه، رسمی باید باشه. اگر خدایی نکرده کسی دچار این مشکلات شده، الان جلو رفته داره صمیمی میشه، آروم آروم اینها رو رسمی کنه صحبت کردن، اینا رو باید حواسمون باشه. خب این درباره بحث صحبت کردن گفتیم، رسمی با فامیلی، اصلا شوخی نباید متکبرانه باشه، ارتباط باید حداقل باشه. من به باب این که الان فضای مجازی خب خیلی باب هست و معضلات فضای مجازی واقعیتش الان تو قشر مذهبی حداقل، حتی غیر مذهبی، حالا غیر مذهبی تو فضای حضوری هم زیاد هست ولی مذهبی شاید عوارضش برای فضای مجازیش بیشتر باشه. من میخوام یه به بهانه صحبت اینجا بحث فضای مجازی رو باز کنم. نکته‌ای که وجود داره فضای مجازی این هست که ناگهان فضای مجازی، چرا میگم مذهبی‌ها؟ به خاطر اینکه مذهبی‌ها خیلی‌هاشون تو فضای حضوری خوب رعایت می‌کنن. فضای مجازی گام‌های شیطان خیلی برای شیطان راحت‌تره. چرا؟ فرد و گول می‌زنه، میگه حالا فضا مجازیه، عیبی نداره. ولی ما می‌بینیم که از همین فضای مجازی خدای نکرده به جای باریک کشیده کار. یعنی از همین قدم‌های اول باید دقت داشته باشه، فضای مجازی حضوری نداره، ارتباط نامحرم ارتباط نامحرمه، حرام حرامه و استثنا نداره. خب ما تو فضای مجازی چند تا کار رو باید انجام بدیم. قدم اول باید پیشگیری کنیم. نمیشه خودمون رو بندازیم تو فضای مجازی بگیم ای وای چقدر کار سخت شد. اول پیشگیری. تو قدم اول پیشگیری چند مرحله، من چند تا راهکار میگم. یکیش کاهش استفاده از فضای مجازی، کاهش استفاده از فضای مجازی، این خیلی مهمه. شما هر چقدر تو این محیط بیشتر باشید احتمال این که به سمت این کارا بریم بیشتره. انسان تا میتونه کنترل کنه. ما جلسه کنترل فضای مجازی تو دوره تغییر عادت داشتیم، کنترل فضای مجازی. حتما توصیه میکنم عزیزان اون جلسه رو مشاهده بکنه. اگرم دیدی این جلسات رو میگیم برای یاداوری هم حتما مشاهده کنی. خواهشی که دارم تو این بحثایی که ما ارجاع میدیم حتما مراجعه کنی. مثلا این جلسه کنترل چشم هم گفتیم. پس قدم اول بحث کاهش فضای مجازی که ما تو اونجا بحث خوبی هم داشتیم، یعنی نکات خوبی بیان شد. نکته دوم برای پیشگیری این که کاهش و عدم ارتباط با نامحرم، یعنی کاهش ارتباط با نامحرم. یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم، من مثال بزنم، مثلا اگه شما تو اینستاگرام فرض کنید هست، اگر میتونین که اصلا اینستاگرام بذارین کنار، بهتر ایدالتر اینه. حالا اگر نه نمیخواین بذارین کنار، حداقل اینه که چرا باید یه تو فالوورهای شما یا کسایی که شما فالو میکنید، کسایی که شما دارین فالو میکنید، چرا باید یه نامحرم باشه؟ مثلا چرا با مثال میگم با پسر عموتون چرا شما اونو فالو میکنی؟ حالا تو دنیای بیرونی شاید شما حریم هم دارید، تو فضای بیرون دارین رعایت میکنید، چرا ولی تو فضای مجازی اونو فالو میکنید؟ من خیلی دیدم که افرادی که واقعا مذهبیان رعایت میکنن تو فضای بیرونی، تو فضای مجازی راحت اون فرد رو فالو میکنه. خب این ارتباطا رو کاهش بدید، یعنی همین میشه گام اول. بازم تاکید میکنم روش اصلی شیطان تو مسائل جنسی ارتباط با نامحرم خطوات شیطان، گام به گامه، یهو شما رو به گناه نمیندازه. پس ارتباطاتتون رو به حداقل برسونید. بله یه موقع یه همکاری مجبورین که مثلا فرض کنید بهش پیغام بدین، بدین، ولی اگه مجبور نیستین پیغام ندید. یا اگر اون جایی هم که میتونید، مثلا میگم امکانش براتون هست، میگم همسرتون مثلا با اون فرد ارتباط بگیره. مورد بعدی که وجود داره در ارتباط در مجامع عمومی، در محافل عمومی. یعنی چی؟ منظورم چیه؟ منظورم گروه هایی هست که مثلا توی ایتا، تلگرام، اینها هست. یعنی اگه شما یه موقع میخواین با یه نامحرم یه سوالی ازش داری، سعی کنین تو گروه ها که دیگران شما رو میبینن ارتباط بگیری. ما در اسلام داریم که زن و مرد نامحرم به هیچ عنوان نباید با هم خلوت داشته باشن. یعنی دو نفر زن و مردی که تک تنها برن توی اتاق، این روایت داریم و این از این کار باید جلوگیری بشه. برای مثال من یه روایت بخونم از آقا رسول اکرم که حضرت می‌فرماید مرد با زن نامحرم نباید خلوت بکنه. چرا؟ چون که اگر خلوت بکنن نفر سومشون، این دو نفری خلوت کنن، نفر سومشون شیطانه. که این هم بحث مهمیه. ما نباید با زن و مرد نامحرم توی اتاق تنها، دلیلی نداره که انسان خلوت کنه. حالا ما بیاریم همینو تو فضای مجازی، نگیم حالا فضای حضوری و این روایات و اینا برای فضای حضوری هست، برای فضای مجازی نیست. نه، اینو در نظر نگیری. و زن و مرد باید حتی در فضای مجازی هم از ارتباطها تا اونجایی که ممکن هست باید کاهش بدم. بله بعضی جاها که واقعا شاید ممکن نباشه، حالا اونم من در ادامه راه حلش رو میگم. حتی دقت داشته باشی که بعضی از مراجع احتیاط واجب هم میکنن، ترک اینکه زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی بخوان با هم خلوت کنن. یعنی حتی حکم فقهی داره، حالا ما اخلاقی اصلا بحث نمیکنی، حالا اخلاقیش که داریم بحث میکنیم، ولی فقهی هم بعضیا حتی احتیاط واجب میکنن. حالا من نمیدونم کسی حرام میدونه صریحتا به صراحت یا خیر. حالا در اصل تا اونجایی که میتونین تو این گروه ها و اینها پیاماتونو به نامحرم بفرستین که در مقابل دیگران باشین، خلوت ایجاد نشه. حالا اگر در مرحله آخر شما دیگه چاره ای نداشتین، می‌خواستین مثلا فرض کنین همکارتون مرد هست، یا حالا به هر صورت مجبور بودین تو ضروری باید به یکی به پیامی میفرستادین، اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا راه حل اصلی اینه که دسترسی همسر به گوشیتون، دسترسی همسر به گوشی. یعنی چی؟ ناکنی من خواهشی که دارم این هست که حتما همسر شما رمز گوشی شما رو داشته باشه. مبادا اینجوری باشه که دسترسی به گوشی شما نداشته باشه. این بحث هم بحث بی‌اعتمادی اصلا نیست، بحث احتیاطه، داریم بحث پیشگیریه. نکنیم ما این که میگیم همسرتون به گوشی دسترسی داشته باشه نه اینکه بشینه پیامایشو بخونه، این هم درست نیست. چرا؟ چون شما اکثر مخاطبتون زن هستن، خود این هم عوارض داره که مرد نامحرم بشینه پیامای شما رو یعنی همسر شما بشینه پیامای شما رو به زن نامحرم بخونه. ولی نکته ای که وجود داره اینه که همسرتون دسترسی داشته باشه. اگر این اتفاق بیفته شما دارید یک احتیاط، یه پیشگیری خیلی مفید انجام میدید. یعنی چی؟ شما میگین 1 در میلیارد احتمال داره همسر من مثلا این پیام رو بخون، خیلی احتمالش کمه مثلا همسایتون نمیخونه، احتمالش هست که گوشی رمزش شما رو رمز گوشیتون داره. به خاطر همین ناخودآگاه نفر سومی مثلا اینکه یه اتاقیه دو نفر خلوت، هر لحظه ممکنه یکی بیاد تو، خب بالاخره اینا میترسن خدای نکرده کاری نمیکنن، نه اینکه کاری نکنن، اصلا خیلی رسمی صحبت ما، چون هر لحظه ممکنه فرض کنی خانم بگه که هر لحظه ممکنه همسر من بیاد تو اتاق، یک صحبت ضروری زن و مرد، یه زن و مرد نامحرم فرض کنید دارن، هر لحظه ممکنه همسرش بیاد تو اتاق، یا اینکه اینجوری ما مثال بزنیم مثل اینکه یک اتاقی از زن و مرد نامحرم توش در اتاقو باز گذاشتیم، یعنی هر کسی کلید داره میتونه بیاد تو، خب آدم حواسش جمع دیگه، ما اینجا داریم پیشگیری میکنه. پس حتما همسر شما دسترسی به شبکه‌های اجتماعی پیام رسانه شما همه داشته باشه، البته بگین که نبینه، ولی این آزادی عملو داشته باشه و خدمت شما عرض کنم این احتیاط رو انسان داشته باشه، این فوق العاده مهمه. خب بحث بعدی، یعنی ما پیشگیری رو گفتیم دادم تا اونجا که میتونه انجام بده، خب تو بخش بعدی بحث احتیاطه. حالا خدمت شما عرض کنم انسان حالا مجبور هست که با یه نامحرم ارتباط داشته باشه، باید احتیاط بکنه. خب مواردش چیه تو فضای مجازی؟ اول از اون که به ضرورت و حداقل اکتفا کنه، و حداقل تا اونجا که ممکنه ما گفتیم، تو حضوری هم گفتیم اینم همینه. و نکته بعدی این هست که دقت داشته باشید، تاکید میکنم اون فرد رو، حالا اینجا احتیاط رو بنویسیم که زیر مجموعه احتیاط میشه ضرورت و حداقل. نکته بعدی که وجود داره این هست که دقت داشته باشین حتما اون فردی که مخاطب شما هست تو فضای مجازی، فرض کنید جلوی شما وایساده، این نکته مهمه، یعنی فرض نکنید اینجا فضای مجازی، نه شما اگر حضوری اون مرد نامحرم جلوتون بود چجوری برخورد میکردی، همون جوری الان برخورد کنید، این نکته مهمیه. پس یه ملاک گفتیم، ملاک حتما داشته باشه، و یه ملاک، این ملاک اول، ملاک دومم حواستون باشه وقتی که میخواین با یه نامحرم ارتباط داشته باشین، چه فضای حضوری چه فضای مجازی. تو جلسه قبلم گفتی فرض کنین آقای امام زمان الان دارین شما پیام میدین، داره پیام شما رو میخونه، نفر سومه، چجوری پیام میدیدی؟ همونجوری الان پیام بده. پس یک ملاک این که فرض کنین تو اینو که فضای مجازی هست رو بزنین که نه، فرض کنین حضوراً در مقابل شما، و دوم نفر سوم حضرت داره پیامای شما رو میخونه و حضرت واقعا هم داره میخونه، همونجوری پیام بدی. و نکته بعدی، خواهشی که دارم نکاتی که تو صفحه قبل گفتیم برای ارتباط با نامحرم اینجا هم دقت داشته باشی، صحبت رسمی باشه، فعل جمع به کار ببرید، فامیلی حتما به کار ببرید، هیچ وقت با اسم کوچیک صدا نزنید. نکته که بعدی که وجود داره این هست که صمیمی به هیچ عنوان نشید، صمیمی شدن ممنوع هست، و ارتباطات هم به حداقل حفظ کنید و نگه دارید. و یه نکته ای هم من تو فضای شوخی اینا هم که دیگه طبیعتاً باید خودداری کنید دیگه، یه نکته ای هم که اضافه کنم، بحث استیکرها و این حالا تصاویری هست که انسان تو فضای مجازی میفرسه. بعضیا من دیدم مثلا نامحرم مثلا فرض کنید عکس خنده میخواد، یا عکس مثلا حالا عکس‌ها استیکرهای مختلف، نکنه این استیکر درست شما عکس خودتون نیست ولی یه بار داره. یعنی چی؟ وقتی که فرد یه مطلب فرستاده شما عکس قهقه خنده میفرسته، اون فرد ناخودآگاه اسم میگه شما داری میخندی. دقیق داشتش، من توصیه میکنم زن و مرد نامحرم به هم استیکر نفرستن، استیکرهای مخصوصا این چهره ها رو مد نظرم هست که خنده و ناراحتی و اینا، حالا یکی مثلا عکس تشکرال اب نداره، یا حالا ممکنه استیکرهای دیگه باشه مثلا علامت تعجب اینا اب نداره، ولی استیکرهای چهره رو نفرستی، مثلا عکس خنده و ناراحتی قهقه زدن، اینا یه حسی ایجاد میکنه، حتما از اینم جلوگیری داشته باشید. و واقعیتش این است که توی فضای مجازی یکی از جاهگاه و جولانگاه های شیطان است، به خاطر اینکه گناه راحت شده، سریع و آسان شده. نکنی شما اگه خدای نکنه کسی بخواد الان گناه کنه، فضای بیرون چقدر کار سختیه، اصلا یه فرد مذهبی که اصلا شاید بیرون واقعا در حد نشدنی باشه براش، بالاخره همه میشناسنش و اینا، ولی تو فضای مجازی طرف یک لحظه در یک دقیقه میتونه بره فعل حرام مرتکب شه، با این نامحرم ارتباط داشته باشه. پس اینو باید دقت داشته باشی، شیطان کار رو راحت کرده، ما باید از اون ور احتیاط بیشتری تو فضای مجازی داشته باشیم. و تجربه بنده هم بخود تو مشاورینی که داشتم، واقعا فضای مجازی واقعا یه جولانگاه خطرناک است، اینو باید دقت حتما داشته باشی. من یه خاطره هم نقل کنم، جلسه این دفعه رو به پایان برسونیم ان شاء الله، بقیه‌اشو جلسه بعد پیش میبریم. یک بنده خدایی برای من تعریف میکرد، میگفتش که یک خانومی تو یکی از این شبکه‌های اجتماعی، میگفت این خانم خیلی احیا حیا، یعنی بنده خدا میشناختش این فرد رو، میگفت خیلی آدم با حیا و محجبه، میگفت پوشیه میزد این خانم، یعنی اینقدر فرد. میگفت این تو فضای مجازی، حالا تو این شبکه‌های اجتماعی، میگفت این قدم اول، میگفت عکسای خودش رو شروع کرد عکس گذاشتن، عکسای خودش رو میذاشت، حالا صورتش رو میگفت پوشیه میزد، ولی میگفت چشاش هم حتی میپوشون، یعنی با این چیزی میگم حالت شطرنجی حالا به این صورت میپوشون، ولی میگفت حالا با چادر و پوشی و اینا نشون میداد، که حتی اینش هم درست نیست. چرا این، من میگم بازم بحث فقهی نمیکنه، این گام اول با شیطان اومد، گام اول این که خودنمایی در حال نامحرم با چادر و صورتش هم بپوشه. میگفت این همینجوری ادامه پیدا کرد، کم کم دیگه فقط پوشیه میزد، چشاش معلوم بود مثلا. گفت این همینجوری رفت جلو، مخاطباش هم داشتن کم کم بیشتر میشدن و اینها. میگفت به جایی رسید که کم کم صداش هم پخش کرد، دیگه پوشیه رو هم ورداشت. میگفت این، میگفت تو همین ایام کرونا که خیلی این لایوا اینستاگرام زیاد شده، میگفت دیگه مثلا میگفت کلی هوادار و طرفدار داشت، دیگه با این نامحرما لایو میذاشت. نکنین یک خانومی که شاید اگه چند سال قبل بهش میگفتی تو یه روزی با مردای نامحرم اینقدر راحت لایو میذاری و دیگه تو این لایوا زنده تو اینستاگرام هم دیدید دیگه این عوارضی که داره، واقعا عجیب هست که دیگه خیلی راحت دیگه ارتباط میگیرن، شوخی میکنن، خنده میکنن و اینا. یک خانومی که اینقدر با حیا بوده به کجا رسیده؟ و باز هم اگر همین جا بمونه، باز هم آدم میگه که باز همین جا مونده، که بعید میدونم شیطان بذاره به همین جا بمونه، بعید میدونم. چرا؟ چون قدم اولی که با شیطان میای دیگه میریزه، یعنی این مثل این دومینو هست، این خونه اول که افتاد، خونه دوم سوم همینجوری میره جلو. ما باید قدم اولو جلوش بگیریم. و حالا بحث فضای مجازی هم مفصل است، ما در حد حداقل که انشالله هممون به این بحث عنایت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.